بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیاتو بشنیم تا آیه شریفه 87 اومده بودیم، یعنی ابتدای آیه 87 بودیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من عضلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، این روزها یه صحبتی در ارتباط با پیامبر عزیزمون و عهد با کفار زده شده که بالاخره نمیشه نسبت بهش بی تفاوت بود و ما که سر سفره قرآن نشستیم باید مراقبت بکنیم که اگر یه مطلبی به قرآن و آیات قرآن نسبت داده میشه، اگر که قرین صحت نیست، به اندازه خودمون و در حد بضاعت خودمون نسبت بهش اظهار نظر بکنیم. صحبتی که اخیراً توسط ریاست محترم جمهوری تو این سفر اخیرشون بیان شد، مبنی بر این که پیامبر با کفار قرارداد می‌بستن، اونا قرارداد رو نقض می‌کردن، پیامبر دوباره با اونا قرارداد بعدی رو می‌بست. این حرف به نظر میرسه از چند جهت قرین صحت نیست. چند نکته رو کوتاه در موردش عرض کنم و بعد بحثمون رو آغاز بکنم. مطلب اول این که این ادعا احتمالاً مستندش آیه 56 سوره مبارکه انفاله. در این آیه شریفه خداوند به پیامبر عزیز ما مطلبی رو می‌فرماید که احتمالاً مستند این حرف جناب آقای روحانیه. می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین عاهدت منهم، اون گروهی از کفار که باهاشون عهد بستی، ثم ینقضون عهدهم فی کل مره، و عهدشون رو در هر بار نقض میکنن، و هم لا یتقون، اینا همونایی هم که تقوا نداره. این آیه به اذعان مفسرین در مورد معاهداتی است که پیامبر وقتی وارد مدینه شدن با کفار مدینه، یعنی کیا؟ یهودی های سگانه بستن، بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر. سه تا قرارداد پیامبر بستن. آیه ناظر به اینه و خب یه کسی آیه رو اینجوری معنا بکنه که ینقضون عهدهم فی کل مره، یعنی این که توی با اینا قرارداد می‌بستی، اونا هیچی میکردن؟ نقض میکردن. پس با کفار قرارداد ببندید، اگه نقض کردن دوباره قرارداد ببندید، اگه نقض کردن باز دوباره ببندید. در مورد این آیه و برداشت از این آیه چند نکته رو عرض بکنم. یک، این که این آیه در ادامش آیاتی هست که عدم توجه به اون آیات معنای این آیه رو کامل نخواهد کرد. آیه بعد رو ببینید، آیه 57، فاما تثقفنهم فی الحرب، اگر که تو در جنگ تونستی دست پیدا بکنی و پیروز بشی بر چی؟ این کفار. فشرت بهم من خلفهم، اینجا چیکار بکن؟ اونهایی رو که میتونی پراکنده کن، لعلهم یذکرون، بلکه چی بشن؟ متذکر بشن. یعنی از اینکه یک گروهی چه اتفاقی برشون میفته بقیه چی بشن؟ متنبه بشن. و اما اگر که تخافن من قوم خیانتن، اما اگر که از خیانت یه قومی تخافن، نه فقط ترسیدی، احتمال دادی که چه بکنن؟ عهدشونو بشکنن. فن بد الی هم علا سوا، تو باهاشون با حالت مساوی و متقابل و عادلانه رفتار کن. چجوری؟ فن بس پرت کن اون پیمانشونو جلوی خودشون. ان الله لا یحب الخائنین، خدا خائنین رو دوست نداره. در مورد عهد با کفار خداوند می‌فرماید که اینها عهدشون رو میشکنن. حالا بعد میشکنن رو عرض میکنن به چه معناست. بعد میفرماید که اگر که دست پیدا کردی بهشون، اینها رو پراکنده کن، مورد تهدید و تحقیر قرار بده تا متذکر شن. بعد میفرماید که اگر که از یه قومی از اینها ترسیده که خیانت بکنن، احتمال خیانت در موردشون دادی، چه بکن؟ پیمانشون رو بنداز جلوشون و عهدشون رو بذار کنار. ان الله لا يحب الخائنین. در نظر گرفتن آیه اول بدون توجه به آیات بعدی به نظر میرسه خیلی کار دقیقی نباشه. این نکته اول. مطلب دوم، جایی که قرآن فقط به آیات مربوط به عهد مشرکین اشاره میکنه اینجا نیست، جاهای دیگه هم به عهد با مشرکین اشاراتی شده. نمونه سوره بعدی، سوره مبارکه توبه، چند آیه شو ببینید. آیه اول میفهمد براءت من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین. این اعلام بیزاری و براءت و دوری خداوند و رسولشه از مشرکینی که باهاشون عهد بستید. در سال نهم این سوره نازل شد و گفت پیمانهایی که با مشرکین بستید خدا از اینا چی؟ بیزاره. زمان داد فسیح و فل ارزه اربعه تشهر، 4 ماه به مشرکین وقت داد که بچرخن و برن و بیان. و علمو انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. بعد 4 ماه تردد و رفت و آمد شما نمیتونید خدا رو مغلوب بکنید و باید اینجا رو ترک کنید مگر اینکه ایمان آورده باشید و دشمنیتون رو بذارید کنار. بیاد جلوتر تو آیات 7, 8 و 12. 7 میگه کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. چطور مشرکین میتونن با خدا و رسول عهدی داشته باشن در حالی که اینا عهد شکنن؟ الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر اونهایی که نزد مسجد الحرام باشون عهد بستید. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. تا کی عهدتون رو نگه دارین؟ تا وقتی که اونا عهدو نگه دارن. ان الله يحب المتقين، این علامت تقواست که تا اون عهدشون نشکستن شما نشکنید. بعد تو آیه بعد میگه حالا اگر اینها بر شما دست پیدا بکنن، کیفه و این ید هرو علیکم، اگر اینها بر شما غلبه پیدا بکنن، لا یرغبو فیکم الا ولا ذمه، نه ملاحظه قوم و خویشی رو با شما میکنن، نه ملاحظه عهد و پیمان رو. تو آیه 12 میفرماید که و انکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، میگه اگر اینا عهدشون رو شکستن و طعنوا فی دینکم، تو دینتون به شما رو مسخره کردند و به شما طعنه زدن، فقاتلوا ائمة الکفر، بزرگانشون و پیشوایانشون رو باهاشون بجنگید و بکشید. انهم لا ایمان لهم، اینا عهد و سوگندی ندارن، لعلهم ینتهون، بلکه تمام بکنن. پس این که ما این آیات رو در نظر نگیریم، از اون آیات هم فقط آیه اول رو بگیریم. بله تو آیه 4 میگه که الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. اگه با مشرکینی عهدی بستید که اونها نقض نکردن، لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم، نسبت به شما پشتیبانی از هم نکردن و به شما نخواستن ظلمی بکنن و به هم یاری در ظلم شما ندادن، فاتموا اليهم عهدهم الا مدته، تا اون زمانی که عهدشون هست بهش پایبند باشید. نکته دوم، این آیات سوره براءت که از اینا غفلت شده. 3، اصلا آیه 56 سوره انفال منظورش چیه؟ 3 قوم یهود توی مدینن، حضرت با اینا عهد بست، یه گروه تصمیم گرفتن پیامبر رو به شهادت برسونن، یه گروهشون به یه زنی از زنهای مسلمین یه جسارتی کردن، یه گروهشون هم در جنگ خندق با مشرکین همکاری کردن. پیغمبر بعد از این 3 جریان چیکار کرد؟ با این 3 وارد درگیری شد. هیچ سند تاریخی وجود نداره که اینا عهدشون رو شکسته باشن پیغمبر دوباره با اینا عهد بسته باشه. آقا پس این اندکل مره به چه معناست که تکرار شده؟ منظور نه که هر کدوم چند بار، یعنی همشون دو دفعات مختلف عهد رو شکستن. بنی قریظه شکسته، بنی قینقاع شکسته، بنی نظیر شکسته. این به این معناست، چون ما ذیل این آیه تو اسناد تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که پیغمبر با 3 قوم یهودی بنی یهودی ساکن در مدینه وقتی برخورد کرد که برای اولین بار عهدی که بسته بودن و چی؟ شکستن و زیر پا گذاشتن، دوباره و سه باره ای در کار نبود. این نکته سوم. نکته 4، توجه به شرایط حضرته. پیامبر وارد مدینه شده. وارد مدینه شده، اوضاع چجوره؟ هنوز مستقر نشده. کفار و مشرکین قریش و همپیمانانشون او را تهدید میکنن. از اون طرف اوس و خزرج سالها با هم دشمن بودن، الان به برکت وجود پیغمبر تازه مشکلاتشون داره حل میشه. از اون طرف مهاجرین دارن میان و خانه و کاشانه در مدینه ندارن. این شرایط خاص برای پیغمبر اقتضاعات ایجاد میکنه. آیا این شرایط امروز هم هست؟ یعنی ما الان شرایطمون شبیه پیامبر در ابتدای ورود به مدینه است که کفار و مشرکین مثلا تهدید کننده هستن، اینجا هم این شکلیه، یهودی هم اینطوری هن، ما مستقر نشدیم. شما یه قضیه تاریخی رو وقتی میخوای مبنای عمل در یه جریان دیگه قرار بدی، این دوتا باید به هم یه شباهتی داشته باشن. چه شباهتی بین جامعه امروز ما و ابتدای ورود پیامبر به مدینه وجود داره که اون نسخه رو ما امروز پیاده بکنیم؟ اگرچه که اصلا اون نسخه اینی که بیان میشه نیست. و نکته پنجم و آخر نکته ایست که ما امروز به تجربه و به تواتر بهش رسیدیم. ما یک بار با اینا عهد بستیم از سالهای 81 تا 83، اون ترویکای اروپا، انگلیس و فرانسه و آلمان. تمام فعالیت‌های غنی‌سازی ما چی شد؟ تعلیق شد. چه اتفاقی افتاد؟ به اقرار آقای روحانی، مقام ارشد مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در کتاب خاطرات ایشون. بعد از 2-3 سال که ما همه چی در ایران تعطیل کردیم، ایشون در کتاب خاطراتشون چی میگن؟ میگن آنچه که در نتیجه گیر ایران اومد تقریبا هیچ بود و موضع اروپایی موضع متکبرانه ای بود. ما یه بار اون موقع تجربه کردیم. بعد اومدیم سراغ این برنامه جامع اقدام مشترک که معروف شد به برجام. خب این رو امضا کردیم، هی هم گفتیم که مشکلی پیش نمیاد. امریکایی چی کار کردن؟ کاری کردن که خود آقای روحانی میگه مذاکره با امریکا دیوانگیه. آقای ظریف هم میگه اگر با امریکایی‌ها معاهده امضا بشه، پول اون جوهر ارزشش از اون قرارداد بیشتره. این صحبت‌های خودشونه. و اروپایی‌ها از 18 اردیبهشت پارسال که امریکا از برجام خارج شد، ما با اروپایی‌ها وارد مذاکره شدیم. یک سال ما رو معطل کردن. به اذعان خود آقای ظریف از 11 تا تعهدی که کردن به یک کدومش عمل نکردن. ما الان دوباره برای چی باید بریم پیمان ببندیم؟ یک دلیل بیارید بگیم به این دلیل با ما بریم پیمان ببندیم. لذا قبلا هم عرض کردم، هم تو جریان مذاکره خدمت شما عرض کردم اینکه ابا عبدالله در عاشورا مذاکره کردن یا نکردن، هم تو جریان نقد امام زمان عرض کردم این که ما یه سری معارف دینی و یه سری اجزاء سیره اهل بیت علیهم السلام رو بدون آگاهی کامل مبنای رفتارای سیاسیمون قرار بدیم، این قطعاً خدمت به اهل بیت نیست و یه وقتهایی بابی رو باز میکنه که اون باب خطرش ممکنه امروز یکم احساس بشه، ولی فرداهای بعدی خدای ناکرده یک سوء استفاده هایی از عمل کرده پیامبر اهل بیت بشه که دیگه اون سوء استفاده ها به این راحتی قابل جبران و جلوگیری نباشه. خدا در این ایام که ایام ولادت پیامبر عزیزمون و امام صادق علیه السلام به همه ما توفیق شناخت اون بزرگواران و سیره اون بزرگواران و عمل کامل و دقیق و خالصانه به سیره اون بزرگواران رو عنایت بفرمایید. انشاءالله هدیه به پیشگاه هر دو بزرگوار صلواتی عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته به آیات شریفه 87 و 88 رسید. تناسب آیات رو عرض کردم که می‌فرماید که ما به حضرت موسی علیه السلام کتاب دادیم، بعدش انبیا اومدن تا حضرت عیسی علیه السلام اومد، به او هم بینات دادیم و او رو به واسطه روح القدس تایید کردیم و تقویت کردیم. اما شما هر رسولی میاد که حرفش با هوای نفستون جور در نمیاد استکبار می‌ورزید، برخیا رو تکذیب می‌کنید، برخیا رو میکشید، بعدم میگید قلوب ما چیه؟ قلفه، بنده. و تو توجیهتون اینه، در حالی که آنچه باعث شده که شما حرف حساب گوش نکنید قلف و این حرفا نیست، اینه که خدا شما رو لعنت کرده و از رحمت خودش دور کرده به واسطه کفرتون، لذا اندکی از شماها و معدودی از شما ایمان خواهید آورد. تناسب رو بس کردیم که بیان نعمت رسالت، استکبار که واکنش بنی اسرائیل بوده و علتش رو که خداوند میفرماید. بعد رسیدیم ولقد آتینا موسی الکتاب. این ولقد آتینا موسی رو عرض کردم یا وارد نشدیم؟ خیلی میفرماید که ولقد آتینا موسی الکتاب، به موسی علی نبینا و علی السلام کتاب دادیم. اینجا دو نکته قابل عرضه. یک، واو که واو قسمه و حاکی از اهتمامه. اهتمام چی؟ اهتمام خداوند به ارسال رسول. چون اگر خداوند رسول رو نفرسه برهان لطفش کامل نمیشه، ما با عقل تنها راه خودمونو پیدا نمی کنیم. لذا واو ابتدای جمله، واو قسم، حاکی از اهتمام خداوند به ارسال رسول برای هدایت ابناء بشره. بعد می فهمد و آتینا موسی الکتاب. این کتاب چه کتابی است؟ توراته. تورات چقدر اهمیت داره و چقدر جدیه؟ بین حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیه ما چند سال فاصله بوده؟ با دست میگید؟ خیلی ممنون اونایی که داشتن میگفتن هیچی نمیگن. کی داره جواب میده بدون دست؟ جالب، یه نفر الان جواب داد نمیگه کیه و درستم گفت. الان درست گفته، میتونه بگه کی بوده. چقدر؟ خب الان بعد چی نمیگفتین تا الان؟ این سر کلاس ها دیدین بعض ایام دانش آموزی شما بوده، وقتی یاد دانشگاه استاد یه سوال میپرسه بلد نیستن، همه به کجا نگاه میکنن؟ کیش که با استاد چشم چش نشه، اونجور همه متوازی میشن. بعد استاد هرچی نگاه میکنه که با یه نفر چشم چش بشه مثلا بگه تو جواب بدیم، اینه همه اون لحظه دارن به زمین نگاه میکنن. من از الان نگاه کردم خیلی ها دارن سبحان قدوس ربنا و ربنا. الان وقت ذکره. 14 قرن فاصله بوده. خب این که یهودی ها میبینین خیلی تورات تورات میکنن، یه جنبش همینه که 1400 سال بشر کتاب و نبی جدیدی نداشت. از اون طرف تورات خیلی قطور و جدیه، یعنی مطالبش زیاده، حتی به پیامبر ما فخر میفروختن و دلیل نزول یکی از سور قرآن اینه. یادتونه یهودی ها فخر میفروختن بابت یه موضوعی، خداوند یک سوره نازل کرد. کی گفت سوره حضرت یوسف؟ بودین؟ سوره حضرت یوسف بودین؟ آفرین. میامدن به هم بودن جریان یوسف در تورات اومده فلان، خداوند سوره حضرت یوسف هم هیچ پیامبری داستانش اینجوری یه جا و کامل در یه سوره گفته. سوره حضرت یوسف خداوند نازل کرد که زبان اینا کوتاه بشه، یعنی فرق میفروختن به این که تورات مفصل و کامله. لذا تورات به جهت اهمیت کتاب مهمی است، ولی خب متاسفانه چه کردن؟ او را تحریف کردن و از بین بردنش. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 44 رو ببینید. بفرمایید. آره. داستان حضرت یوسف دیگه، آره. همین که سریالشو دیدین. آقای سلاشوری نه، خدا رحمتش کنه. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 44، انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور. توراتی رو فرستادیم که درش هدایت و نور هست. یحکم بها النبیون الذین اسلموا. کی بهش حکم میکنه؟ انبیایی که بهش اسلام آوردن، تسلیم شدن و در مقابل اون کرنش کردن. للذین هادو، برای کیا؟ یهود. هادو یعنی هدایت شدگان. کی گفت هدایت شدگان؟ اینو دیگه الان جلد نمی کنی بگه کی بود. هادو یعنی یهودی ها دیگه، هادو که هدایت شدگان نیست. باز رفتین از رو کلمه معنا کنی. و ربانیون، اینا که اهل رب و اینا هستن، مثلا ربانیون یعنی کیا؟ علماشون. ول احبار، خب احبار با ربانیون فرقش چیه؟ کیا تورات شناس بودن؟ ربانیون؟ نه احبار نه دیگه، ربانیون فقط عالمن، احبار چیان؟ علمای تورات شناسن، اتفاقا اینا بالاترن، توی ظاهر بالاترن ها، بله همین احبار تحریف کردن، به تورات اضافه کردن دفعه. اما حالا یعنی باید اینجور می بودن، به مستحفظ و من کتاب الله و کان اون مقداری که از کتاب خدا رو که در حفظ داشتند و بلد بودند و اینها رو نگهبانی می کردن و کانو علیه شهدا تا الی آخر. تورات 14 قرن کتاب هدایت انسانها بود، ولی خب متاسفانه همون موقع تحریف شد. اولا می فرماید که ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدهی بالرسل، بعد از او چیکار کردیم؟ انبیا رو فرستادیم. قفینا و بعد رسل رو ببینیم یعنی چی. وقتی میگیم قفینا، این از یه ریشه ایست به نام قفا. قفا یعنی چی؟ یعنی پشت. این قفا خودش از چه مصدری میاد؟ قفوه چقدر سخت تلفظش، قافوه. خب تقفیه هم مسترشه، تقفیه و قفوه ریشه چی هن؟ مستره قفه اینا. خود تقفیه یعنی چی؟ حالا اگه میتونیم بگین تقفیه به نظرتون، قفا یعنی چی؟ پشت. تقفیه یعنی چی؟ با دست میگین؟ پناه بر خدا. یه مسلمونی حل من ناصرتن تنصرانی، بفهمی؟ نه نه، حالا یه پشتی حتما باید توش باشه، لازم نیستش که بفهمین. پشت و رو کردن، رو را کجا آوردین؟ نه، سرعت انتقال ذهنی مقدار برین سراغ مشابه ها دیگه. چی؟ پنهان کردن؟ چه کار داری به پشت؟ شما نظری ندارین خانم گوشه‌ایان؟ بله خانم گوشه‌ایان شما این دیگه. من نمیدونم انگیزه این دو نفر دو سه نفر چی مثلا اینجا نشستن، نمیدونه. بفهمید نزدیک شده. تقفیه یعنی دنبال روی، دنبال روی. چی؟ نه دیگه، دنبال روی، یک کسی پشت یک کسی حرکت بکنه. حالا شما کلید کرده همتون رو پشت، میگه یه چیزی بگو توش پشت باشه. نه گفتم تو پشت هست، اما یکی پشت یک کسی حرکت میکنه که نمیگن پشت به پشت دادن، پشت به پشت دادن یعنی حمایت کردن، پشت یک کسی حرکت کردن یعنی دنبال روی و تبعیت از اون. تقفیه یعنی دنبال، قفو یعنی دنبال روی، این معنای لغوی ریشش. اما مدلولش چی از توش در میاد؟ وقتی میگیم قفینا دنبال چه مطلبی هستیم؟ ما با عبارت قفینا میخواییم بگیم که در میان انبیا تواتر و تواصل بوده در همه زمانها و در همه مکانها، یعنی مردم مشمول این آیه بودن و ام من امتن حافظمون اومدن همین نیستنشون که اینجور و ام من امتن الا خواه اینو زودتر نمیدونین بگین، دست گرفته بودیم بالا ببخشین. و ام من امتن الا خلافی ها، یعنی چی؟ هیچ امتی نیست مگر اینکه درش یک هشدار دهنده و نذیری فرستادیم. و ام من امتن الا خلافی ها نذیر. همه امت ها این تواتر و تواصل رو داشتن، هم زمان ها هم مکان ها. ما چی؟ ما الان پیغمبرمون کیه؟ باز بدون دست داری نرکسه. پیغمبر ما الان کیه؟ بفهمید. نه یه امام داریم یک پیغمبر، اون یکی دیگه میشه. بفهمید. چه بله میدونیم که پیامبر و حضرت رسول ساعت بالا هستن، اما نیستن که الان. بفهمید. ببینید یه قدم باید برید عقب. و ام من امتن الا خلافی ها نذیر، یعنی باید تک تک آدم ها با انبیا برخورد داشته باشن. نه یه قدم بریم عقب. آیا لازمه همه مردم تک تک با انبیا برخورد کنن؟ نه. پس و ام من امتن الا خلافی ها نذیر یعنی چی؟ بفهمید. نه اصلا فرض میکنیم نذیر خود پیغمبر. نکته اینه که آیا لازمه بین نذیر و منذر رابطه مستقیم باشد؟ انذار یعنی این که پیام هشدارگونه پیامبر برای این که ما منحرف نشویم به همه ما برسد، یا مباشرتن یا من غیر مباشرتن. یه وقت مستقیمه، من سلمانم، مستقیم میرم پیش پیامبر. خیلی خوب. یه وقت هم یه آدم یه پیامبر هیچ وقت نمیبینه، مثل اویس. خب چرا ما سلمان نباشیم؟ ببین اگه پیامبر رو ندیدی و حرف پیامبر رو شنیدی، ما به ازاش بیش از کسیه که پیامبر رو دیده و تبعیت کرده. از امام صادق علیه السلام میگن جان من فدای شیعیانی که میان ندیده حرف ما رو قبول میکنن و انجام میدن. ما میگیم و ام من امتن الا خلافی ها نذیر، یعنی پیام انبیا به همه برسه، نه که همه تک تک با پیغمبر. من با پیغمبر شخصا باید صحبت کنم. ما اگر پیام انبیا به همون رسید، برای این که اتمام حجت در مورد ما صدق بکند چی؟ کافیه. بگین سوالتون شما. نه این که ما یه وقتی بگیم که، چون ادار مطرح میکنن میگن فرق ما با اونایی که انبیا رو دیدن چیه؟ اونایی که انبیا رو دیدن مسئولیتشون سنگین تره. ما انبیا رو مباشرتا مستقیم ندیدیم، مسئولیت میکنم. اینجا کی سوال داشت؟ بفهمید چی شده؟ چرا؟ ببینید یه وقتی کسی میگه پیامبر هست، آدم از خود پیامبر میشنوه این که حضرت با آدم میگن، مثلا بعد انسان اجابت میکنه، حضرت تشویقی میکنن، خب آدم روحیه میگیره. آره آدم روحیه میگیره، اما مسئولیتش بیشتره. تا اون کسی که ندیده میگه حضرت من شما رو ندیدم، اما ندید حرفتون قبول. خب دو تا آیه رو اینجا، یعنی دو تا دعایه رو ببینید اینجا. یکی سوره مبارکه حدید آیه شریفه 27 رو ببینید، با توجه به آیه 26 ببینید معناش چی میشه. سوره مبارکه حدید جزء 27 آیه شریفه 27 و بعد 26. آیه 27 تو ببینید، ثم قفینا علی آثارهم، ما پشتش برای اینها چیکار کردیم؟ رسولانی فرستادیم. برگردین آیه 26، بلقد ارسلنا نوحا، نوحو فرستادیم، اولین پیامبر اولوالعزم، و ابراهیم سلام الله علیهما، و جعلنا فی ذریتهما النبوه و الکتاب، توی ذریه این دوتا نبوت و کتابو باقی گذاشتیم. فمن هم مهتد، برخیشون هدایت یافتن، و کثیر من هم فاسقون، و عده از این هم چی شدن؟ زیادشون. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا، از پی اینها باز رسولانی فرستادیم، و قفینا به عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم رو باز فرستاد، و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب. هی داره میگه انبیا پشت هم اومدن، فاصله ای در کار. نمونه دوم سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 44 و 45. جزء 18 آوردید؟ آیات شریفه 44 و 45 در آیات قبل اشاره میکنه به داستان انبیا که ما پیامبرای رو فرستادیم، اینا چیکار کردن؟ تکذیب کردن. داستان حضرت نوح علیه السلام رو تبیین میکنه. بعد آیه 44 رو ببینید، ثم ارسلنا رسلنا تترا، بعدش ما پیامبرامون رو پی در پی فرستادیم. کلما جاء امتا رسولها کذبوا، هر امتی که پیامبرش اومد رو چیکار کردن؟ تکذیب کردن. تکذیب انبیا و مخالفت باهاشون مال یه امت و دو امت نبوده. فاتبعنا بعضهم بعضا، یه گروهی هم از یه گروه دیگه چی؟ تبعیت کردن. و جعلناهم احادیث، ما هم زدیم همه رو از بین بردیم و مایه عبرت کردیم، اینا رو حدیث کردیم، اینا رو تبدیل به خبر کردیم، دیگه خودشون نیستن. فبعدن لقوم لا یؤمنون، این قوم بی ایمان از رحمت خدا دور باشن. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین، عذاب کردیم ولی گفتیم حالا که اینجور شد دیگه پیغمبر نمیفرستیم. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون الی فرعون و ملئه فاستکبر. این جریان ارسال رسول هیچ وقت قطع نشده. چرا؟ الله یکونه رو کی گفت؟ درست گفت. کی داره میگه؟ لالله یکونه لناسه حجتون بعد از رسول، برای که مردم بعد از ارسال رسول پیش خدا دیگه حجتی. و الان مردم روز قیامت چی میگن به خدا؟ به ما نگفتن. تأکیدم میکنه خدا اینا در قیامت، خود میگه بعضیشون تو دنیا گفتن اگه خدا یه پیامبر بفرسته ما هدایت میشیم، بعد خدا میگه براشون پیامبر فرستادم، چیکار کردن؟ مثل قبلی ها رفتار کردن. من پیامبر فرستادم ولی استفاده از گوشی از بین نرف. 124 هزار پیغمبر اومدن نشد، یه پیغمبر ممتاز فرستادم بعد از همه اونا ولی بازم موفق نه، یعنی او هم نتونست علی رغم تمام قوتی که داشت نتونست موبایلو ریشکن کنه. من خدا در نهایت به چه نتیجه رسیدم؟ موبایل ریشکن نمیشه، بیخیال شدم. حتی عذاب جهنم هم رو انشالله برای اونا در نظر گرفتم که از موبایل استفاده میکنم. خب بله، ببخشید زمین رو که نمیخوایم عذاب کنیم که، مثلا نداریم ما؟ نه. ببینین عذاب برای قوم میاد. خب عذاب قوم چیه؟ عذاب عذاب استیصاله، وقتی که تکذیب میکنن و اتمام حجت میشه و ملائک میان دیگه قطعی میشه. وقتی قطعی میشه خدا کیو میزنه؟ قومو میزنه. لذا میگه ثم جعلنا عالیها سافلها. سوره هود کی بوده؟ از شما الحمدلله چند تا قدیمی مسلمون داریم، هفشری هستن. ثم جعلنا عالیها سافلها، مال کدوم قومه؟ قومه حضرت هود؟ نه، حضرت لوط. بگین چیکار کرد خدا باهاشون؟ یادتونه قولا؟ آفرین.
و جعلنا مای خدا آلیه ها سافله ها. تو برخی روایات اومده جبرئیل بالشو داد زیر، طبقه هفتم را آورد بالا، طبقه اول را برد زیر، یعنی اینا را مدفون کرد. خب و جعلنا آلیه ها سافله ها. یه عده ممکن بود از این دور باشن، برای اونا چیکار کردیم؟ و امترنا کی کمک کرد؟ و امترنا علیها حجارتا من سجیل منزود. هیچ ارتباطی تقریبا با اونایی که فرمودین نداشت. و امترنا علیه مترسا مال یه جا دیگه بود. خدا میگه یه گله های نشونه داره، گلهای فشرده ای رو زدیم به اونایی که ممکن بود از این چارچوب خارج بره. هایی رو رفته سفر ولی جز این قومه، تو اون جایی که بود گله زدیم، تو اون جایی که بودن گله زدیم. خدا اقوام رو عذاب میکنه مگر اینکه یه گروه مؤمنی در میان قومی باشن که خدا اونا رو خارج بکنه. ما نداریم جایی خدا عذابش این باشه که عذاب استیصالش که بزنه مثلا یه شهر رو از برکت و مثلا کشاورزی بندازه قحطی بسه اینا مجبورشن برن جای دیگه. تو جلد یک نداریم، جلد دو احتمالاً قرآن یه بسایی رو گفتش من در جن اونا نباشم.